تایید فرمانشناسی یه جور تعهد ایجاد میکنه. بله. دیگه همه میفهمن که ما چه توانمندی داریم و واقعا چه توانمندی نداریم. بله منم با شما موافقم که این منجر میشه که تصمیمایی بگیریم که واقعی تره.
بله.
و اگه قرار اجرا بشه عملیاتی تره. بله میفرمایید.
یعنی آقای دکتر ما یک آینه‌ای در جلوی خودمان میگذاریم به نام آینه نقاط قوت که ممکن است به خودمان ببالیم وقتی در درونش نگاه میکنیم، یک آینه‌ای میگذاریم به نام نقاط ضعف و حتما باید برای ما ناگوار باشد که به فکر جبرانش باشیم چون ما خودمان به وجودش آوردیم، و یک آینه‌ای میگذاریم در برابر جهان که این آینه فرصتها و تهدیدها را نشان میدهد که در واقع ممکن است تصویر ما نباشد یا تصویر ما در میان تصویرهای بسیار دیگری باشد، ولی بدانیم که تصویر ما زمانی هست که آن تصویرها هم هستند، نمیتوانیم هیچ کدامشان را حذف کنیم. بعد از آن که این چهار جدول کامل شد دکتر، وارد خود در واقع جدول ساعت میشویم، یعنی SWOT ها را در ستون و عرض کنم بزرگترتان در ستون ها و به صورت افقی یادداشت میکنیم. یعنی مثلا یک فهرستی را که تهیه کردیم از نقاط قوتمان در بالای اولین ستون سمت راست، عرض کنم حضور منورتان که از نقاط ضعفمان در ستونی که مجاورش هست سمت چپ، بعد میاییم پایین فرصت‌ها و تهدیدها.
این در واقع دکتر منظور شما اینه که تو جدول سوات ما باید بیایم هر کدوم اینا رو اصطلاحا با هم تقابل بدیم، یعنی یه بار بیایم ببینیم از برخورد قوت‌هایی که داریم و تهدیدایی که داریم صرف نظر از اینکه چه ضعفایی داریم و صرف نظر از اینکه چه در واقع تهدیدایی داریم، بیایم بگیم از تقابل قدرت‌ها و فرصت‌ها چه استراتژی ممکنی به درد ما می‌خوره.
جسارتاً هنوز به تقابل نرسیدیم. هنوز فقط اینها رو یادداشت می‌کنیم و به دقت یادداشت می‌کنیم. ولی الان توی این جدول سوات. و من این رو هم دوستان عرض کنم که توی اینترنت هم اگر فرصت بسیار کوتاهی بگذارند برای سرچ، جداول مختلفی از سوات‌های مختلف در سازمان‌های مختلف جهان و حتی سرزمین خودمان اتفاق می‌افتد که حالا کمک می‌کند به اینها که، و یک مسئله علی هم که دکتر اینجا من عرض کردم که جسارتاً نقدن تو همین قسمتی این است که ما زمانی که این جدول را می نویسیم شاید در واقع یه جورایی دوباره بازنگری هم اتفاق بیفته که مثلا ما اگر نقطه قوت چهارممان را نوشته بودیم آموزش در سازمان، شاید الان وقتی دوباره داریم بازنویسی می کنیم این نقطه مثلا دوم شده باشد، می دانی، یا ششم شده باشد. خب همینطور که آقای دکتر آسیا چی به درستی فرمودند، بعد از نوشتن دقیقا اینها، حالا اینها را با هم دیگه تقابل میدهیم یا یه جورایی ضرب میکنیم حالا، و از درون این ضرب، یعنی مثلا بالفرض از درون ضرب نقاط ضعفمان در تهدیدهایمان یک استراتژی شکل میگیرد به نام WT.
بله.
از ضرب عرض کنم به حضور منورتان که نقاط قوتمان در تهدیدها یک استراتژی شکل میگیرد به نام در واقع استی، و از ضرب هر کدامشان یک شکل استراتژی که بر اساس آن رویکرد ما نسبت به سازمان از منظر استراتژیک متفاوت خواهد شد.
این در واقع ما از تقابل هر کدوم از اینا با هم دیگه، هر کدوم با هم نه، از تقابل محیط بیرون با محیط درون میتونیم برای هر کدومش یه دسته استراتژی در بیاریم که عملا اینه تا استراتژی ممکنه ماست دیگه. حالا تو سوات چیزایی می نویسیم که ممکنه به درد ما بخوره. فقط آقای دکتر اینجا یه مسئله پیش میاد که چون خیلی دوستان سوال میکنن که میگن من الان مثلا قوت ها و فرصت ها رو دارم با هم تقابل میدم، یه سری استراتژی به دردم میخوره، ولی میدونم توی تهدید و ضعف هم فلان مشکل رو دارم، آیا اینو الان لحاظ کنن؟ یعنی مثلا میگم من وقتی دارم از تقابل قوت‌ها با فرصت‌ها یه استراتژی رو می‌نویسم، اگه اینجا نیاز استراتژی بنویسم که انجام صادرات انجام بدم، ولی خودم میدونم که اصلا تو واحد بازرگانیم کسی ندارم که اصلا انگلیسی بلد باشه، بازرگانی خارجی بلد باشه، آیا میتونم اینو بنویسم؟
اتفاقا دکتر ما این کارو داریم میکنیم که این چالش ها دیده بشه.
بسیار.
یعنی به قول حضرت عالی، حالا من متوجه میشم که ای بابا، حالا من تازه اگه بخوام، یعنی به این نتیجه رسیدم که این استراتژی را بعد از این تقابل ها انجام بدم و توی حوزه بازرگانی هم آدمی ندارم که حتی زبان دیگه ای را بشناسد، حالا پس باید بروم و اونجا رو اصلاح بکنم. این اتفاقات بعد از آن است.
بسیاره.
اما خوب است که دکتر در مورد تک تکشان به تفصیل صحبت کنیم. خیلی وقتها وقتی تقابل اتفاق می افتد ممکن است به این نتیجه برسیم که اگر می خواهیم برویم سراغ این استراتژی، این استراتژی اصلا با حوزه بازرگانی ما ممکن است هیچ ترتیب و ارتباطی نداشته باشد، باید استراتژی دیگه ای را برگزید. یعنی تازه بعد از تقابل یه شکلای دیگری از تفکر استراتژیک هم شکل می گیرد که اگر کسانی این نگاه رو داشته باشند که وضعیت سازمان رو ندانند، اون وقت تو انتخاب این گزینه ها و شکلای بعد از تقابل ممکن است انتخابی اتفاق بیفتد که این انتخاب نتیجه اش چیزی باشد که اصلا در واقع در مخیله به وجود آورندگان سوءات نباشد. یه جمله ای را من عرض کنم، یکی از این استراتژیست های مشهور جهان که من البته خیلی منتقد ایشان هستم، یه جمله ای دارد که این جمله را دوست می‌دارم و آن این است که میگه که خیلی وقتا نگید اجرای استراتژی، بگید انتخاب استراتژی. در واقع این بحث انتخاب را خیلی مد نظر دارد. بعد میگوید که خب حالا اگرم خواستید بگید اجرای استراتژی اشکال نداره. به نظر من خیلی وقتا نگید تدوین استراتژی، خیلی وقتا بگید انتخاب استراتژی. یعنی میخوام تاکید کنم که کلمه انتخاب از نگاه بسیاری از استراتژیست ها خیلی مهم است و ما وقتی که این تقابل رو انجام میدیم بین این شکلای استراتژیکی که به وجود میآید کدام را انتخاب کنیم نیاز دارد به تفکر و انسانی که واقعا نسبت به سازمان دارای یک تبحر ویژه است.
بسیار. پس به معقوله در واقع ضرب کردن این محیط دی بیرون و درون مقوله‌ایه که من فکر کنم دکتر بذاریم برنامه بعدی هم در موردش یکم مفصل‌تر صحبت بکنیم تا اونجا که زمانم اجازه میده. پس دریافت من این شد که موقعی که استراتژی دارن انتخاب میشن تو این جدول سوات، شما باز معتقدین که باید افرادی باشن که از درون سازمان آگاهی خوبی داشته باشن، که خدای نکردی و استراتژی ننویسن که جواب خوبی نده. ما دوستی و بزرگ سراغ دارم که ایشون میگفتن همیشه برای نوشتن استراتژی های سازمان همیشه میخواستن مدیرانی باشن که یه عمری از مدیریتشون تو اون سازمان گذشته باشه. و جالب این که مثلا ما بهشون میگفتیم آقا فلان آقا هستن که 20 ساله مدیر ارشد دولتی هن. ایشون معتقد بود، میگفت نه توی این سازمان چند سال مدیره، یعنی چقدر سابقه رزومه و زمان این سازمان رو میدونه. پس ما همینجا به مدیره دولتی هم پیشنهاد میکنیم که حتما از کارشناسای سازمانشون که سابقه های طولانی در اون سازمان دارن حتما موقع تدوین استراتژی کمک بگیرن، چون اونا همونجوری که شما فرمودین رزومه خوبی از گذشته سازمان میدونن و میتونن به ما کمک بکنن. خیلی ممنون آقای دکتر، زحمت کشیدین مقوله سوات رو برای ما و مدیرای دولتی محترم باز کردین. از شما شنونده های گرامی و مدیران محترم هم تشکر میکنیم که همراه ما بودین در برنامه های گذشته و این برنامه، و متاسفانه باز به پایان وقتمون رسیدیم و بعد از محضر شما خدافظی کنیم، از محضر آقای دکتر هم خدافظی میکنیم. دعوت میکنم از شما اگه مایل هستید خلاصه برنامه رو از زبان سرکار خانم مریم هدیه‌لو مجددن بشنوید و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه های آینده. آی دکتر از شما هم خدافظی میکنم.
سپاسگزارم. من جسارتا این رو خدمت شنوندگان محترم و مدیران بزرگوارمون که همراه این برنامه هستن عرض کنم که ما در ابتدای سوات هستیم و در محضر آقای دکتر آسیاچی در واقع باب مفاهیم سوات را باز کردیم. انشاءالله اگر عمری باقی بود این بحث میبایستی ادامه پیدا بکند و امیدوارم که فقط با اشاره به این دو مدل به این باور رسیده باشیم که رفتن سراغ استراتژی بدون مدل و فهم مدل ها و چارچوب مفهومی غیر ممکن است.
خدا امید خدا چشم های دکتر اشاره به من ما قول میدیم به همه شنوندهای عزیز که برنامه های بعدی هم در خدمت حضرت عالی و شنوندهای گرامی باشیم تا این قضیه بهتر باز بشه و دوستان درک بهتری از سوات و برایستون پیدا کنن
انشاءالله.
محیط درون سازمان شامل نقاط قوت و ضعف‌های داخلی سازمان است و این نقاط قوت و ضعف در اختیار ما هستند و سازمان می‌تواند آنها را کنترل کند، اما محیط بیرون سازمان که شامل نقاط فرصت و تهدید است در اختیار کامل ما قرار ندارند. تأکید بر نقاط قوت موجب می‌شود بسیاری از فرصت‌ها به دست بیایند. در مدل SWOT در ابتدا بایست یک لیست کامل از آنچه فرصت‌ها و تهدیدات و نقاط ضعف و قوت است تهیه کنیم. تأثیری که این لیست در جمع مدیران و کارکنان سازمان می‌گذارد، همگرایی و تعهدی است که در مورد همه اعضای سازمان برای اجرای اهداف در سازمان به وجود می‌آید. آینه نقاط قوت و ضعف در مقابل خودمان و آینه نقاط فرصت و تهدید در مقابل جهان که پس از آن می توانیم گام خود را در داخل جدول SWOT بگذاریم. امضا مدیریت برتر.
ممنونم آقای دکتر آسیاچی و آقای دکتر فرهادی. انشالله که شما شنوندگان محترم هم تونسته باشید از برنامه ما نهایت استفاده رو برده باشید. همراهی شما مایه افتخار ماست. برنامه کاری بود از رادیوی تخصصی اقتصاد با همراهی مریم هدیه‌دو، مطهر مهرابی و من مریم عابدی و همچنین تدریس اساتید ارجمند جناب آقای دکتر آسیاچی و جناب آقای دکتر فرهادی و تشکر ویژه از همراهی شما خوبان و دانش‌پژوه. تا برنامه بعد خدا حافظ.
شکوه پا چه لبم ایرانه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، تا مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو در عرش بادا بام تو، دست و بادا هر گزن تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز برم دامش دنید، دشمن به زیر کامتان، ای نامداران بهش، رهروان راهش، ای مرزبانان غیور، مرزی بین نیکوزش. با پوری راهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، گوس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
من همچو شمعم که از رفتن تو بسوزم، رفته ای بی من ای بی وفا، تو چه آورده ای به روزم. بی خبر رفته ای و خبر از دل بی قرارم نداری، آتشم می زند این تب عاشقی، این غم بیقراری.
بیقرارم نگارم، تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، طاقت ندارم، بیقرارم نگارم، بازا تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.